رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. وکیلان مجلس نمایندگان گفتند که خطر گسترش کرونا ویروس یکی از سبب‌های یک ماه پیشتر از مهلت مقرر شده تعیین کردن سنه انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان است. محمد علی وطنزاده، معاون رئیس مجلس نمایندگان، در جلسه روز 6 آگوست در دوشنبه دو سببی را پیش آورده است که با نظر داشت آنها وکیلان پیشنهاد کردند انتخابات نه روز 6 نوامبر بلکه روز 11 اکتبر تعیین کرده شود. او گفته است هوای مناسب تر در ماه اکتبر و پیشگیری از خطر سرایت کرونا ویروس نو که بیماری کووید 19 را برمی انگیزد از سبب های پیش از انجام وکالت های رئیس جمهور امام علی رحمان تعیین کردن سنه انتخابات است. وکیلان مجلس ملی و مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 6 آگوست با قبول یک قرار سنه انتخابات پرزیدنتی را به روز 11 اکتبر تعیین کردند، قراری که آن را رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان غیر قانونی خواند و از دادگاه کنستیتوسیونی و دادستانی کل تاجیکستان خواست به این قرار بهای حقوقی بدهند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. در شهر کابل نشست لایجرگه شورای سران قوم و قبیله و سیاستمداران شناخته ادامه دارد که در آن مسئله آزادی 400 زندانی طالب را بررسی میکنند که در حمله و بمبگذاری های خونین دست دارند. رهایی زندانیان یکی از مانع های اصلی در راه مذاکرات مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان است که با آمریکا برای خاتمه دادن به جنگ سازش بستند. نشست لایجرگه که روز 7 آگوست آغاز یافت فردا نیز ادامه مییابد. بر اساس سازشی که آمریکا و طالبان ماه فوریه امضا کردند، حکومت افغانستان باید 5000 زندانی طالب را آزاد کند. تا کنون 4600 زندانی را رها کردند، ولی حکومت رئیس جمهور اشرف غنی گفت از بس که 400 نفری باقی مانده برای جنایت های سخت پسی پنجره رفتند، حق رهایی آنها در اختیار لایجرگه است. اشرف غنی روز 7 آگوست گفت که هر گونه قراری اعضای شورا در این زمینه را میپذیرد. در صورت رضایت برای رهایی طالبان ممکن است گفتگوهای این گروه با حکومت هفته آینده آغاز شود. در یک سندی که بین اعضای لایجرگه تقسیم کردند چنین نوشته شده است که رهایی طالبان به معنی آغاز مذاکرات و آزاد نکردن آنها به معنی ادامه جنگ در افغانستان است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت حکومتش هشدار رهبر یک اداره اطلاعاتی درباره مداخله احتمالی روسیه و چین و ایران در انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر را مشکافانه می‌آموزد. عین زمان به باور دونالد ترامپ هیچ یک از این کشورها نمی‌خواهند او در انتخابات پیروز شود. دونالد ترامپ هنگام نشست خبری در روز 7 آگوست در واشنگتن گفت آمریکا نگاه دارد که آن سه کشور چی کار میکنند. او با سوال درباره هشدار بیل اوانین رهبری مرکزی امنیت اطلاعاتی آمریکا پاسخ داد که گفت روسیه و چین و ایران قصد دارند بعد جریان انتخابات آمریکا تاثیر گذارند. او افزوده است که چین میخواهد دونالد ترامپ در انتخابات شکست خورد، روسیه سعی دارد رقیب ترامپ جو بایدن را ضعیف کند و ایران تلاش میکند تا پایه های اینستیتوت های دموکراتی در آمریکا سست شوند. دونالد ترامپ گفت روسیه هیچگاه نمیخواهد که او رئیس جمهور شود، چون هیچ کسی و هیچگاه به غیر از دونالد ترامپ با روسیه سختگیری نکرده است. رئیس جمهوری آمریکا گفت ایران هم مشتاق باختن اوست، ولی افزود دونالد ترامپ اگر ما ببریم با ایران زود سازش میکنیم. دونالد ترامپ همچنین گفت که چین میخواهد جو بایدن در انتخابات پیروز شود و اگر چنین کاری شود به گفته ترامپ چین آمریکا را از خود میکند. حکومت ایتالیا بعضی از محدودیت‌ها برای پیشگیری از سرایت کرونا ویروس نو را تا ماه سپتامبر تمدید کرد. بر اساس قرار نخست وزیر جوزپه کونته، پوشیدن نقاب در مکان‌های عمومی بسته، رعایت فاصله گیری از همدیگر تا 7 سپتامبر حتمی خواهد بود و برگزاری چهارابینی‌های بزرگ عمومی معنی است. قرار مذکور روز 7 آگوست قبول شد. جوزپه کونته از مردم کشورش که تا کنون 35000 نفر از بیماری کووید 19 تلف دادند، خواست که احتیاط کار باشند. در مکزیک که امیدوار بودند صورت سرایت بسیار سست می شود، برعکس با افزودن تعداد بیماران ناامیدی بالا گرفته است. هوگو لوپز گاتل، معاون وزیر تندرستی مکزیک، روز 7 آگوست گفت که این یک پاندمی درازمدت می شود. در مکزیک کرونا ویروس به 470000 نفر سرایت کرده و جان بیشتر از 51000 کس را گرفته است. در عموم در سراسر جهان از بیماری کووید 19 719000 نفر فوت دیدند. در تاجیکستان بیماری به بیشتر از 7700 نفر سرایت کرده است و 62 نفر فوت دیدند. کارمندان دولت در ترکمنستان دستور گرفتند که حق گرانی آزمایش از کرونا ویروس را خودشان بپردازند، هرچند حکومت میگوید در کشور هیچ کس کووید 19 نگرفته است. سبب های صدور چنین دستور در روز 6 آگوست روشن نیست. با فشاری مقامات ترکمنستان به آری بودن کشور از ویروس شبهه زیادی را به بار آورده است. عین زمان بنابر گزارش ها شفاخانه ها پر از بیماران با علامت های التهابی شور شدند. در ازبکستان مقامات گفتند که امتحان های قبول به دانشگاه ها در میدان های ورزشی و با رعایت فاصله گیری جسمانی صورت می گیرد. شنونده عزیز، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمد تقدیم می کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیو آزادی
سبب نبوده جنسیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
دادستانی کلی تاجیکستان ادعای سوء استفاده شدن پیوندان یک گروه از محبوسان را بر ضد رقیبان سیاسی رد کرده است. مقامات گفتند بعضی از خویشاوندان اعضای زندانی حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی اختیاری در فیلم خیانت حضور یافتند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. سلسله فیلم خیانت را ماه ایون توسط تلویزیون های دولتی تاجیکستان و شبکه های اجتماعی نمایش دادند. در آن حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی به برانگیختن جنگ شهروندی و تلاش های برهم زدن ثبات متهم گردید. در همان ماه نزدیکان یک گروه از محبوسان که باور دارند با انگیزه های سیاسی بازداشت و زندانی شدند، به رئیس جمهور دادستانی کل و وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان مراجعت کردند. آنها گفتند در تلویزیون های دولتی و شبکه های اجتماعی منتظم مطلب و نوار و فیلم های پخش می شوند که در آنها نزدیکان ما را مجبوری به نوار می گیرند. در شعبه عمومی دادستانی کل تاجیکستان روز 5 آگوست بر رادیو آزادی خبر دادند که جواب نامه را 30 ایول دادند. در آن که یک نسخش به دست رادیو آزادی رسید گفته می شود وجه‌ها یا دلیل‌های ذکر شده درباره زیر فشار و فریب و تهدید مجبوراً برآمد کردن فرزانه سیف‌الله‌زاده، دختر محکوم شده حکمت‌الله سیف‌الله‌زاده و دیگران در فیلم خیانت بی اساس بوده، شخصان نام برده برآمدهایشان را اختیاری دادند. اما پیوندان اعضای زندانی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی میگویند مفتشان دادستانی کل هنگام تحقیق با یگان عضو عائله آنها صحبت نکرده اشتراکداران نوارها را برای سنجش دعوت نکردند. آنها همزمان میگویند بعد از مراجعه به سازمانهای بین المللی و رسانه ها از پخش منبعدی نوارهای پیوندانشان خودداری شده است. حسام الدین زبیدوف، پسر زبیدالله رازیق، عضو زندانی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی میگوید نوار تحریر نشده فرزانه سیف‌الله‌زاده را از شبکه های اجتماعی برداشتند.
نه دیگه، اگه اون کس دیگه را مجبوری ویدیو نگرفتیم.
عکس از ویدیوهای پخش شده در شبکه های اجتماعی گرفته شده است. حکومت تاجیکستان حزب نهضت اسلامی را در کوشش تبدلات ماه سپتامبر سال 2015 گناهگار و ده‌ها عضو و فعالانش را بازداشت و زندانی کرد. برخی از اعضای آن در اروپا پناهنده شدند. رهبران حزب دست داشتن خود را در حادثه‌های ماه سپتامبر سال 2015 رد کردند و آن را بهانه از صحنه سیاسی تاجیکستان بیرون راندن دومین حزب سیاسی پرطرفدار نامیدند. در گذشته نیز ویدیوهای همسان ضد افراد و گروه های مخالف دولت تهیه و پخش می شدند. یک علامت سازمان یافته بودن چنین نوارها در آن است که با تغییر موقع کردن مخاطبان آنها تهیه و پخش پیام ها نیز قطع می گشت. چنانچه 6-7 سال پیش سلسله از چنین پیام ها نسبت به رهبر سازمان وطندار، روزنامه‌نگار و سیاستمدار دادوجان عطاولله پخش گشته بود. والدان شرف‌الدین گدایف، عضو پیشین گروه 24 و حالا رئیس جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان، ماه اکتبر سال 2014 در پیام ویدیویی از او خواستند که برآمدهای ضد حکومتی را خاتمه دهد و شکرانه آرامی و آبادی کند و به وطن برگردد. ماه مرد امسال نسیم جان بدالوف، ساکن ناحیه 5 و برادر شابودین بدالوف، عضو گروه 24 در پیام ویدیویی از برادرش خواست است که به نزد پدر و مادر برگردد و آنها را در ایام پیری نگاه و بینی کند. مقامات همواره چنین نوارها را اختیاری و خودجوش نامیدند، ولی نمایندگان مخالفین به مجبوری بودنی آن تاکید می کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. وکیلان مجلس نمایندگان گفتند که خطر گسترش کرونا ویروس یکی از سببهای یک ماه پیشتر از مهلت مقرر شده تعیین کردن سنه انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان است. جزئیات بیشتر در گزارش من طاهر سفر. محمد علی وطن زاده معاون رئیس مجلس نمایندگان در جلسه روز 6 آگوست در دوشنبه دو سببی را پیش آورده است که با نظر داشت آنها وکیلان پیشنهاد کردند انتخابات نه روز 6 نوامبر بلکه روز 11 اکتبر تعیین کرده شود. او گفته است هوای مناسب تر در ماه اکتبر و پیشگیری از خطر سرایت کرونا ویروس نو که بیماری کووید 19 را برمی‌انگیزد از سببهای پیش از انجام وکالت‌های رئیس جمهور امام علی رحمان تعیین کردن سنه انتخابات است. وکیلان مجلس ملی و مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 6 آگوست با قبول یک قرار سنه انتخابات پرزیدنتی را به روز 11 اکتبر تعیین کردند، قراری که آن را رحمت الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان غیر قانونی خواند. در نطق محمد علی وطنزاده در جلسه مشترک هر دو پلاته پارلمان که رادیو آزادی هم آن را دید آمده است، برای برگزاری انتخابات درست و کامل و انتخاب نامزدی ارزنده شرایط های موافق از جمله باد و هوای مساعد ضرور است. تجربه سالهای پیشین نشان می‌دهد که ماه سپتامبر و اول اکتبر در مقایسه با ماه نوامبر نسبتاً گرم و بی‌بارش می‌باشد. تاجیکستان کشوری کوهسار است و در فصلهای تیرماه و زمستان رفت آمد به ناحیه‌های دوردست و بلندکو از سبب بارشات زیاد و بعضاً بسته شدن راه‌ها مشکل می‌گردد. در ماه اکتبر تعیین نمودن انتخابات برای آزادانه گذرانیدن چاره‌بینی‌های پیش از انتخاباتی مساعدت نموده در مجموع بر روند انتخابات تأثیر مثبت می‌رساند. پایان اقتباس. محمد علی وطنزاده که در گذشته نماینده رئیس جمهور در پارلمان بود همچنین گفته است عامل دیگری که آنها برای تعیین سنه انتخابات به نوبت گرفتند بیماری کووید 19 است. با گفته او پیشتر آوردن سنه انتخابات امکان می‌دهد پیش راه دامن زدن بیماری در تاجیکستان در فصل سرما گرفته شود. در نطق محمد علی وطنوف آمده است با عقیده متخصصان سرعت پنشوی بیماری در موسم گرمتر سست و در موسم نسبتاً خنک بیشتر می‌گردد، هرچند وضع کنونی اپیدمی کووید 19 در جمهوری تحت نظارت قرار دارد. موافق مقصد است که انتخابات در موسم گرمتر گذرانیده شود. این امکانیت می‌دهد چاره‌بینی‌های پیش از انتخاباتی با رعایت معیارهای بهداشتی برگزار گردند و خطری پنشوی بیماری‌های سرعتی پیشگیری کرده شود. پایان اقتباس. کرونا ویروس نو در تاجیکستان تا کنون به بیشتر از 7700 نفر سرایت کرده و 62 کس را کشته است. رحمت الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان روز 7 آگوست در یک بیانیه در صفحه خصوصیش در فیسبوک گفت تعیین انتخابات به روز 11 اکتبر یعنی یک ماه قبل از انجام مهلت وکالت پرزیدنت غیر قانونی است، چون همه قانونگذاری های انتخاباتی را عقب می اندازد. او در یک صحبت ویدیویی با رادیو آزادی بیانیه‌اش را چنین شرح داد:
هر یک آدمی که انتخاب شد و یا تو مهلتش به اتمام نرسد، اول پیشتر یکون مسئله را تعیین کردن ممکن نیست. برای این یک جنایت صادر کردن اشتکار یا که استعفا رفتن اشتکار و غیره. پریزیدنت امام علی رحمان 6 نوامبر 2013 انتخاب شده است، یا که وای مهلتش، مهلتش، صلاحیتش 6 نوامبر 2020 سال به اتمام میرسد. لیکن وقتی که آدم را که به 7 سال انتخاب کردن وای مهلتش یک ماه پیش انتخابات را تعیین میکند، این مضمون آن را دارد که این آدم یا که سبکدوش کرده شد پیشکی، یا که استعفا رفت، حتی با رضایت همین آدم انتخاب شده مهلتش پیش انتخاب کردن را تعیین نمیشد. یعنی ممکن نیست این چیز.
با گفته رحمت الله ظاهروف قرار یک جای مجلس ملی و مجلس نمایندگان از روز 6 آگوست درباره تعیین سنه انتخابات از روز قبولش قوای حقوقی ندارد. رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در بیانیه‌اش در روز 7 آگوست گفته است که عملکرد مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان خودسرانه است و برای این رئیسان هر دو پلاته مجلس عالی باید جزا بگیرند. با قول محمد علی وطنزاده پیش آوردن سنه انتخابات مخالف هیچ مقررات قانونی اساسی و قانون‌های دیگر نیست، چون قانونگذاری عمل کننده در سنه مشخص برگزار کردن انتخابات پرزیدنت تاجیکستان را پیش بینی نکرده است و برای در دیگر وقت برگزار کردن انتخابات پرزیدنت تاجیکستان یگان محدودیت وجود ندارد. پایان اقتباس. هر دفعه انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان ماه نوامبر برگزار می شد. این انتخابات ششم پرزیدنتی در دوران استقلال تاجیکستان است. از سال 1994 به این طرف در چهار انتخابات پرزیدنتی امام علی رحمان رئیس جمهوری کنونی پیروز شده است. امام علی رحمان و پسرش رستم امام علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان از نامزدهای احتمالی انتخابات امسال گفته می شوند، ولی پدر و پسر هنوز درباره شرکت در این کارزار سیاسی حرفی نگفتند. هرچند مقامات انتخاباتی تاجیکستان و کشورهای شریک آن گفتند که انتخابات گذشته شفاف و عادلانه برگزار شدند، اما ناظران غربی از جمله ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند که هیچ یک از انتخابات تاجیکستان عادلانه و شفاف و مطابق با معیارهای بین المللی صورت نگرفتند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بهرام غفوری از سراینده های مشهور استراده تاجیک در یک صدمه نقلیاتی جان باخته است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمایم. وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت حادثه ساعت 4 صبح 7 آوگوست در نزدیکی های دانشگاه آموزگاری رخ داده است. با اطلاع منبع در این حادثه بهرام غفوری به هلاکت رسیده، دو نفر دیگر بهادر ظریپوف و اسلام انورزاده با جراحات ها به بیمارستان قریه بالا انتقال داده شدند. وزارت امور داخلی می گوید که راننده لند کروزر 200 اسلام انورزاده معاون ستونی نویه فردوسی بوده، بعدی تشخیص طبی معین شد که هر سه در حالت مستی قرار داشتند. وزارت در شرح سبب این حادثه گفت راننده سرعت افتماشین را بلند کرده به افتماشین تمغه کمز برخورده است. تفتیش حادثه شروع شده است و مقامات میگویند که تحقیق از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی و بازرسی دولتی افتمبیلی نویه اسماعیل سومانی پیش برده می شود. پرویز اشروف یکی از دوستان بهرام غفوری که شامی گذشته با او در یک محفل عروسی حضور داشته است، با رادیو آزادی گفت
من راویگی میکردم بهرام غفوری ترانه میسرایید و بعد از اونه که باید داماد عروس و دیگر هنرمند گسل میکرد، من از بهرام غفوری خودم خواهش کردم که بیا یک جا ما شو عروس رو به خانه بخت گسلشون کنیم. همین طرح هم شد. بهرام غفوری گفت مرا در زمین آمدن، گفتم با جان دیدو در جان، داماد عروس رو به خانه بخت گسل کردیم. بعد از اون بشد همراه دلیر خیردین هنرمند بسیار خوب و دوست داشتنی، ما از بهرام خواهش کردیم که بیا این شام همراه ما باش، رویم کمی یک جا نشسته کمی فراغت کنیم. و بهرام غفوری گفتن که زیاد میخواهم با شما باشم، اما در خانم که استرویکا دارم، یعنی که ساختمان دارم، میخواهم که رفته با استوام کمی صحبت کنم.
بهرام غفوری اولی ماه ایون در زمانی که همه در کارانتین بودند در یک صحبتش با رادیو آزادی گفته بود که پای ایجاد یک ترانه است و روزای نزدیک پیشکشی هوادارانش میکند. این آخرین صحبت آوازخوان با رادیو آزادی بود. جنازه بهرام غفوری را قبل از ظهور 7 آوگوست در قبرستان محله حضرت مولانا به خاک سپردند. مراسم جنازه او با شرکت صدها تن از دوستان و مخلصان و پیوندانش دایر گردید. بهرام غفوری 44 سال عمر داشت و از او 4 فرزند باقی ماند.
رشته‌ی راهی عمرم برده مرا به سوی تقدیرم، این زندگی تلخم کرده مرا دل خون و دلگیرم. رشته‌ی راهی عمرم برده مرا به سوی تقدیرم، این زندگی تلخم کرده مرا دل خون و دلگیرم. مستر دل من خدا رحمی به حالم، تنها دل من به درگاهی تو نالم.
صدایی از دلی شد خاند مرا به سوی تقدیرم پیر از چراغ شبام پیر اخیرم اخیر میمیرم صدایی از دلی شد خاند مرا به سوی تقدیرم پیر از چراغ شبام خیر اخیر آخیر میمیرم خواست دل من اسیری تاریکی ها تنها دل من مردی شب مردی شب
رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان گفت که مخالف آموزش خط فارسی نیستند ولی عین زمان ضرورت بازگشت به آن را نمی‌بینند. در این باره من کیومرسی عطا گزارش می‌دهم. علیمجان محمد جانزاده رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان روز 29 ایول در نشست مطبوعاتی گفت هر کسی خود را وارث ادبیات بزرگ هزار ساله می‌داند باید خط نیاگان را داند و آموزد و افزود
ما امروز امکانات داریم که در مکتب‌های میانه در مکتب‌ها در مدرسه‌های زبان آموزی یا که واسطه اینترنت خط فارسی را خط عربی را مشکلات نداره در برنامه تعلیم مکتب میانه خط نیاگان است چون که خط نیاگان است خط فارسی خط نیاگان ما شما هست که اون را باید داند و از اون باید استفاده کنه
تاجیکستان سال 1928 اول به خط لاتینی و سال 1940 به حروف سیریلیک گذشت. یک گروه از روشنفکران تاجیک باور دارند که گذشتن به خط نیاگان تاجیکستان را به حوزه های علمی و ادبی کشورهای همزبانش یعنی ایران و افغانستان نزدیکتر می کند. اما به باوری مخالفان این پیشنهاد این مسیر کشور را از راه رشد برعکس به عقب خواهد انداخت. علیمجان محمد جانزاده رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان میگوید
امروز در عصر 21 عصر اطلاعاتی عصر کامونیکاسیونی عصر الکترونی از سیستم خبر به سیستم دیگر گذاشتن از این منطق فلسفه دور است و تجربه جهانی کشورهای دور و نزدیک جهان نشان میدهد که مردم رو باز 10 سالها 100 سالها قفا برده است
محمد جانزاده در صحبت‌های خود به تجربه کشورهای دور و نزدیک هم اشاره کرد که به باور او بعد از تبدیل خط به مشکل دوچار شدند. قزاقستان سال 2018 الفبای خود را از کریلی به لاتینی عوض کرد. از آن پیشتر ازبکستان هم به الفبای لاتینی گذشته بود. ولی طرفدارانی گذشتن به خط فارسی در تاجیکستان باور دارند که مسئله بیشتر ریشه های سیاسی دارد. بعضی ها در تاجیکستان پیشنهاد دارند که برای پیش نآمدن مشکل هم خط سیریلیک بماند و هم مردم خط پارسی را بیاموزند. قبلا داریوش رجبیان یکی از مسئولان گروه زبان پارسی در فیسبوک در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که این دوره دو خطی باید محدود به زمانی باشد نه اینکه نامحدود و گفته بود نمیتوان نامحدود دو خط را داشته باشد یا خود زبان و یا یکی از این دو خط برچیده خواهد شد در تاجیکستان موضوع بازگشت به خط نیاکان یا فارسی به خصوص در سالهای 80 زیاد مطرح و بررسی شده است روشنفکران و فعالان ملی خط سیریلیک را مانع رشد زبان و سبب از آثار اصلی نیاکان به بهره ماندن نسل شوروی مینامیدند نخستین قانون زبان تاجیکستان سال 1989 وقتی که شوروی هنوز پای برجا بود تصویب شد و به تاجیکی فارسی مقامی زبانی دولتی داد در این قانون برای تبدیل رسم الخط نیز 10 سال تعیین شده بود ولی سال 1996 این بند را از قانون زبان همراه با پسوند فارسی از نام زبان دولتی برداشتند در قانون نوی زبان که سال 2009 قبول شد موضوع تبدیل رسم الخط اصلا مطرح نیست و تنها در یکی از بندهای آن آمده است که در جمهوری تاجیکستان برای آموزش خط عربی اساس و طبع و نشر ادبیات به این خط شرایط فراهم آورده می شود با اینکه حکومت تاجیکستان هیچگاه به موضوع اصلاح احتمالی حروف تاجیکی رو نآورده است بحث و بررسی ها در این زمینه همیشه وجود داشت و در شبکه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر به طور گسترده ادامه دارد بعضی از منصبداران تاجیک در اظهارات های علاهیده نسبت به این مسئله ابراز نظر کردند. شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مسئولان خدمات گمرک تاجیکستان گفتند که هوسمندی به کار گرفتن زنان متخصص هستند، اما به زن نمییابند. با ادعای آنها از یک طرف شمار زنان متخصص کم است، از سوی دیگر نه همه آیله ها روزی می شوند که زنان و دختران در گذرگاه ها فعالیت کنند. برعکس دو طلبان می گویند شامل شدن به خدمات گمرک کاری آسان نیست. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرونیاز روح‌اللهی رو می کنم. خورشید کریمزاده رئیس خدمات گمرک تاجیکستان می گوید تصمیم گرفتند شماره زنان را در گذرگاه های گمرکی فرودگاه ها زیاد کنند. وی آخر هفته گذشته در نشستی مطبوعاتی گفت بیش از 100 زن و دختر در ساختارهای این خدمات فعالیت دارند، اما حضور آنها کافی نیست.
نه، ما با شوهر و زنها روزی میشوند که سب و نبضی در اینجا فعالیت کنند. مقامات یه وزیفه مشکلات خیلی دارد، نگیم ما 27 نفر زنها کار میکنند. تنها افسران با از کارمندان تکنیکی و یورگسان و دیگر دیگر. و من این مسئله در اعلانوی آزمون برای قبول کار ما را خونده باشید، ما در اونجا مخصوص قید میکنیم که با زنها برتری داده میشوند. جنباز کردن نتیجه از اون سه خال ایلوگی میگیرن به یکون وای. ما مشکلات اصلا نورسوی زنها در فرودگاه ها داریم.
خدمات گمرک در پر کردن بودجه تاجیکستان نقش کلیدی دارد. کارشناسان میگن هر قدر کار در این بخش شفاف صورت گیرد، همان اندازه بودجه فایده میبیند. رهبریت خدمات گمرک باور دارند رفتار و کردار زنان نسبتا دیگر است، ولی چون این تصمیم پس از تنقید های رئیس جمهور از دغل رفتاری مردان صورت میگیرد، سوال مطرح است که اقدام ظاهر پرستی است یا در واقع مقامات میخواهند زنها در همه بخش ها حضور داشته باشند؟ پروین رحمانوا تجربه 10 ساله کار در خدمات گمرک را دارد. او را سال گذشته در پی سنجش از ریاست خدمات گمرک در شهر تورسونزاده در نزدیکی مرز با ازبکستان از کار راندند، ولی روزی نیست و به دادگاه مراجعه کرده است. رحمانوا میگوید
برای چی در میدان هوانه، برای چی در دیگر سمت زنکارا چیز راه نمیتین؟ رستموش کرده مثلا در رسمیت دروری گمرکی هسته که زن میتونه اون رو دونه براو شوهر اجازت میتن براو بشینه در کابینت از سحر تو بگه کار سکنه.
در همین حال یک دختری که در گذرگاه گمرکی فرودگاه فعالیت دارد به ذکر نامش گفت یک بستی کاری 24 ساعت است. وظیفه من در برابر دیگر همکاران قبول و گسل شهروندان نظارت باغاجی آنها است، همچنین پیشگیری کردن از قانون شکنی ها. البته این مسئولیتی کم نیست. با اطلاع رسمی در بخش های خدمات گمرک 123 زن کار میکنند که 27 نفر آنها افسر هستند. حضور کمی زنان در صحنه سیاست و اینچنین در ساختارهای قدرتی را بعضی تحلیلگران به آن ربط میدهند که تو کنون در جامعه تاجیکستان پدیده دستنگری و امید به دیگران یعنی مردان از بین نرفته است. با باور گلجهان بابا صادقی و رهبری سازمان زنان معلومات اولی دور در تاجیکستان، دشواری کار و خلاپای شخص شده نباید بهونه کنار گذاشتن زنان از نهادهای قدرتی باشد. ولی او میگوید اگر در حقیقت تلاش ها برای جلب بیشتر زنان به مقامات قدرتی جدی است، باید آنها را به دوره های آموزشی فرا گیرند.
برای آماده کردن کادرها در همه ساحه باید که همون ساختارهای دستگاه پرزیدنت، ساختارهای دولتی که هستند، باید که آنها به همین چیز غمخورانه حل این مسئله مشغول شوند.
به صورت عموم در ساختارهای قدرتی تاجیکستان نزدیک به 17000 کس فعالیت دارند که 5000 آنها زنان هستند. از جمله در قسم های نظامی وزارت دفاع حدود 300 نفر و وزارت کارهای داخلی 2500 زن خدمت میکردند. مقامات میگن حدود 1000 زن از آنها در وظیفه های رهبری کننده هستند و حدود 100 زن همچون دادرس فعالیت دارند.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
جسد رمضان زایرف را هفته گذشته به والدانش داده گفتند او هنگام بازی با سلاح ناگهان به خود تیر زد و در راه به بیمارستان حربی فوتید. پیوندانش میگویند با وجود تاکیدهای مقامات که جسد سرباز را شسته است و باید زود دفن کرده شود او را دوباره شستند و دیدند که تیر از پشتش زده شده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. آنها گمان دارند که حادثه تصادف نیست و از دادستانی حربی میخوان قضیه را جدی تحقیق کنند. رمضان زایرف را سال گذشته به عسکری بردند و او در قسم نظامی 87-740 وزارت دفاع در حدود ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختان خدمت میکرد. قیام الدین زایرف پدر سرباز فوتیده و ساکن دهی آزادی زنان ناحیه رودکی روز 1 آگوست بر رادیوی آزادی گفت به نقل سردار قسم نظامی گویا پسرش در دیدبانگاه از بی احتیاطی به قفس سینه‌اش تیر زده است، اما او شبهه دارد.
او میگن که روزی جمعه گذشته که در شانده گفتم و در این افتر اومد از این شانده گذشته. برای این روگه بسیار حتما اون رو میدونیم که چی بوار شدیم. برای این مقامات همون تحصیل شد چلی نگاه داریم که اول چی خواستان برو را.
مسئولان دفتر مطبوعات وزارت دفاع تاجیکستان گفتند مرگ سرباز رمضان زایرف همه جانبه مورد تحقیق قرار دارد و پس از انجام تفتیشات دادستانی حربی سبب اصلی معلوم کرده خواهد شد. فریدون محمد علیزاده سردار دفتر مطبوعات وزارت دفاع گفت در گذشته هم حادثه از بی احتیاطی فوتیدن سربازان ثبت شده است. آنها با سلاح بازی می کنند و هر لحظه تیردان را کشاده و محکم می کنند. والدان به این حادثه ها شبهه می کنند. تفتیشات می شود و معلوم کرده خواهد شد که سبب چی است.
بسیار غلطه می شود که از بی احتیاطی سرباز می شود. بی احتیاطی می شود چون که امین عدد انسان خودش یک عدد دارد. چی اسبوبی در دست است بوست همون خط بوزی کردن میده. این خیلی است. برای همین میشه از حالتی که اینه مثلا اگر در همین عدد معمولی اگر کسی در دست تلفن موبیلی دارد هم تلفن خط بوزی کردن دیگر همین یک عدد معمولی است.
خانواده سرباز هم میگویند جانبدار تحقیق موشکافانه مرگ فرزندشان هستند. آنها میگویند جسد را از چند طرف به نوار گرفتند و در صورت ضرورت میتوانند به مقامات پیشنهاد کنند. باری اول نیست که خبر هلاکت یک سرباز در قسم حربی رسانه‌ای می شود. در گذشته نیز در بعضی از قسم‌های نظامی تیرپرانی باعث مرگ سربازان و افسران شده بود، اما مقامات اکثر این حادثه را تصادفی گفتند. یک ماه پیش دادستانی حربی ولایت مختاری کویسان بدشان به تحقیق مرگ یک مرزبان جوان در ناحیه مرغاب آغاز کرد. ناظم جان گلیوی 20 ساله هنگام خدمت در قسم نظامی از تیر سلاح جان باخت. در آن حادثه نیز مقامات به تصادفی بودنش تاکید کردند ولی خانواده‌اش باور ندارند. دفتر آزادی های شهروندی یک سازمان حامی حقوق سربازان میگوید از سال 2015 تا 2019 به آنها حدود 10 حالت مرگ سربازان در قسم های نظامی آشکار شده است و اکثر آنها در پی بدرفتاری یا اذیت سربازان رخ داده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شبکه تلویزیونی CNBC امریکا گزارش داد که شرکت مایکروسافت و شرکت چینی بایدنس امیدوارند تا 2-3 هفته دیگر برای خرید شبکه اجتماعی تیک تاک به موافقه میرسند. تلویزیون روز 5 آگوست گزارش داد که دو طرف گفتگو درباره ارزش تیک تاک را آغاز کردند که امریکا و چین سری آن جنجال دارند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. اپلیکیشن و یا زمینه تلفنی تیک تاک که تنها 4 سال از عمرش گذشته است و سال 2016 توسط شرکت چینی بایدنس آفریده شد، شبکه محبوب جوانان و نوجوانان است. جایست برای نشان دادن ویدیوهای 15 ثانیگی، یک چیزی شبیه اینستاگرام. اگرچه شرکت بایدنس میگوید کاربرانش افرادی بین 16 تا 24 سال هستند، اما گزارش های گوناگون نشان میدهند که ایده نچندان کمی از کاربران بیشتر از 13 سال هم ندارند که مخالف قاعده و مقررات تیک تاک است. اختلافات امریکا با شرکت هم از همینجا سر زد. امریکا مالک تیک تاک را با اتهام بدون رضایت والدین جمع آوردن اطلاعات شخصی کودکان زیر 13 سال جریمه کرد. حالا مالک چینی تیک تاک تا 15 سپتامبر مهلت دارد بخش فعالیت‌های خود در آمریکا را بفروشد، وگرنه فعالیتش در این کشور به کلی منع می‌شود. تیک تاک به عنوان یک رقیب جدی و بزرگ برای همتایان قدیمی و بی‌رقیب آمریکایی‌اش یعنی اینستاگرام و فیسبوک روزهای جنجالی و سرنوشت ساز پیش رو دارد. به ویژه وقتی مدیر عامل شرکت مایکروسافت روز دوشنبه 3 آگوست اعلام کرد نیت دارند تیک تاک را بخرند. آن هم در روز که رئیس جمهور دونالد ترامپ گفت تیک تاک را خواهد بست مگر اینکه مایکروسافت یا شرکتی دیگر قادر باشد آن را بخرد. حالا مایکروسافت قول فناوری آمریکا در حال مذاکرات با شرکت چینی بایدنس برای خرید شبکه اجتماعی تیک تاک است. خبرگزاری رویترز با تکیه به گفته‌های کارشناسان نوشته است ارزش زمینه تیک تاک تقریبا 50 میلیارد دلار است. خبرگزاری فرانس پرس نیز نوشته است شرط دونالد ترامپ برای فعالیت تیک تاک در آمریکا فشار بر شرکت چینی را برای فروختن زمینه به مایکروسافت زیادتر میکند. مقام های آمریکا از فعالیت تیک تاک در این کشور نگرانند و میگویند این زمینه تلفنی اطلاعات کاربرانش از ایالات متحده را در اختیار دولت چین میگذارد. پیشتر از این نیز گروه از سناترها از حزب جمهوری‌خواه آمریکا نسبت به دخالت این شبکه اجتماعی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر ابراز نگرانی کردند. دونالد ترامپ روزی 3 آگوست گفت به سبب‌های امنیتی نباید اجازه داد توسط چین کنترل شوید. مایک پامپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده ماه گذشته با هشدار به مردم آمریکا در مورد استفاده از این شبکه اجتماعی گفت اگر می‌خواهید اطلاعات شما به دست حزب کمونیستی چین بیفتد این زمینه را در تلفنتان نصب کنید. استیون منوچین وزیر مالی آمریکا هم روز 2 آگوست گفت کشورش نمیتواند اجازه بدهد که تیک تاک با شیوه فعلی فعالیتش در آمریکا را ادامه بدهد.
ما تیک تاک را به شکل فعلیش نگاه داشته نمیتوانیم که اطلاعات و محل جایگیرشوی 100 میلیون آمریکایی را به چین بفرستد.
طبق قانون‌های چین شرکت‌ها موظف هستند برای مسائل امنیتی با حکومت همکاری کنند. در واکنش به بیانیه‌های آمریکا چین روز 4 آگوست ایالات متحده را به زورگویی متهم کرد. تیک تاک نخستین شبکه اجتماعی چین است که موفق شد در جهان و به خصوص در ایالات متحده محبوبیت زیاد به دست آورد. تیک تاک به حد محبوب شد که فیسبوک برای رقابت با آن برنامه با نام لاسو را ساخت ولی موفق نشد این رقیب سرسخت را شکست بدهد. بنابر گزارش‌ها تیک تاک در سراسر جهان تقریبا 1 میلیارد کاربر دارد. خبرگزاری از پلیس در یک گزارش نوشته است که از نظر نصب در تلفن‌های همراه تیک تاک در تاجیکستان پس از فیسبوک در مقام هفتم است. آن را ده ها هزار نفر استفاده میبرند و آوازخوان و بعضی از بلاگرهای شناخته تاجیک هم برای جلب طرفدار در این شبکه لونه گذاشتند.
Tina با گرم شدنی هوا و موسم جمع‌آوری حاصل در زمین‌های کشاورزی ولایت ختنان، مسئله کمبودی کودکستان‌ها در منطقه داغ می‌شود، به خصوص که بخش زیادی کاری صحرا را زنان انجام می‌دهند و آنها نمی‌توانند در این ایام فرزندان خردسالشان را در خانه مانند یا به خود به صحرا برند. مقامات می‌گویند فعلا همگی 10% خردسالان در ختنان به کودکستان ها دسترسی دارند. ادامه این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم می شنوید. فیضیه سلامова ساکن 37 ساله وادی وخش، 4 فرزند نابالغ دارد و در یک خواجگی دهقانی کار می کند. به شروع گرمی و کار در کشتزارها تشویش او دوچند می گردد. باید هم کار کنم و هم به کودکان نگاه و بین نمایم. بعضن فرزندان را در حولی گذاشته می روم، اما تمام روز هوش و یادم به آنها بند است که مبادا با برق بازی نکنند یا جایی را نسازانند و یا از بلندی نافتند. جایی ضرور است که کودکان را گذاریم تا نگاه و بین کنند، نقل کرد او. به نقل فیضیه سلامова در این منطقه ده ها زن دیگر عین مشکل را دارند. آنها میگویند اگر کودکستان هم می بود در دوره پاندمی کرونا ویروس نو شاید مشکل را آسان نمی کرد، ولی می خواهند مقامات از پی حل آن شود و یا موقتا در موسم کاری صحرا به نگاه و بین کودکان یاری رسانند. امبوسمن یا وکالتدار عاید به حقوق کودک در تاجیکستان در گزارش سال 2019 گفته است نوابسته از اندیشیدن تدبیرها در این سمت بعضی مشکلی ها جای دارند. ناکفایت بودن تعدادی مؤسسه های تا مکتبی از چنین مشکلات می باشد. در اداره معارف ولایت ختنان گفتند که کمبود باغچه های کودکان نه تنها در دهه ها بلکه شهر و مرکز های ناحیه ها نیز وجود دارد. مشکل اساسی به قول مقامات این بوده است که بعد از فروپاشی شوروی سابق بسیاری از بناهای کودکستان ها را یا خصوصی کردند و یا به مالکیت اداره و کارخانه های دیگر تبدیل دادند. یک مسئول اداره معارف ولایت ختنان گفت در 13 شهر و ناحیه ختنان 19 کودکستان فروخته یا غیر قانونی خصوصی کرده شده است و بیش از 10 کودکستان را به اختیار اداره های دیگر دادند. در سال 2015 اداره معارف ختنان از حکومت های شهر و نواحی ولایت طلب کرده بود که بنای 44 باغچه کودکستان را برگردانند، ولی مشکل هنوز حل نشده مانده است. مشکل باغچه های کودکان نه تنها در ولایت ختنان بلکه منطقه های دیگر تاجیکستان از جمله شهر دوشنبه هم داغ است. بعضی از والدین میگویند برای راه یافتن به کودکستان های دولتی مدت ها در نوبت می ایستند و بعضا ناچار فرزندان خود را به باغچه های پولکی می دهند. قهرمان گزارش ما فیضیه سلام و میگوید این موسم را نیز با علاج پسی سر می کند و امید دارد تا سال دیگر فرزند دانش بزرگتر می شوند، ولی می خواهد این مشکل به مادران جوان دیگر به میراث نماند. چیزی که مقامات هم می گویند در فکر حل کردن هستند، ولی معلوم نیست کی.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس بعد دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می‌رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی میکرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاونی وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی اکادمی علم های تاجیکستان کار میکند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیادی کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
این بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوالهای را انگیزش داد. اصلا میخواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در تمانه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه درباره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاه تیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاه تیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاه تیمور است و به همون روح ها که همین شیرینشاه شاه تیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای پهن نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال هم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگشت در باره شیرینشاه شاه تیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده ایستادم و فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوعی از نام شیرینشاه شاه تیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود رو نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدف های معین به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمان های این نسل را چگونه می توان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقت‌تر. من از جمله نسل های هستم که آخری سال های پنجاهم و ابتدای سال های شصتمی عصر گذشته و ادبیات و با علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانات داد. بعد از آن زمان آشکاربدانی و بازسازی گرباچوفی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسل آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنه در نتیجه آنها، همون نسل آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستن آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سال های 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزادی خواهانه که بودن در تمام شوروی به وجود آمده بود، در جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتن، آرزو میکردن که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همونها را میخواستن عملی کنن و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستند که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی، یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنند که این جنگ، جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین باقی بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودند.
استاد، ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همان جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار می کنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتن و سببگاری مشکلات امروزه شدن. شما در این موضع گیری ها چی نظر مشخص دارید؟
آذر، باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها، ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد، خیلی نقصان زیادی دارد. خیلی یک جانبه هستن، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراسی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی اون ناخوشا سهم دارن، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطر هم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکزی مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها شود، تحصیل شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شدند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزشداری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
اولی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد ولی شما همزمان در گفتوچنیدهای صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمان ها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونن که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدند. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و صلح هم ندارد. اون که چطور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است، عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که اینتلیجنس میگویند، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه شما چی بها داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سالهای 90 نشان دادن که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.
از نگاهم شرار خواهد ماند، از بیسادم ستار خواهد ماند، از نگاهم شرار خواهد ماند، از بیسادم ستار خواهد ماند.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. وکیلان مجلس نمایندگان گفتند که خطر گسترش کرونا ویروس یکی از سبب‌های یک ماه پیشتر از مهلت مقرر شده تعیین کردن سنه انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان است. محمد علی وطنزاده معاون رئیس مجلس نمایندگان در جلسه روز 6 آگوست در دوشنبه دو سببی را پیش آورده است که با نظرداشت آنها وکیلان پیشنهاد کردند انتخابات نه روز 6 نوامبر بلکه روز 11 اکتبر تعیین کرده شود. او گفته است هوای مناسب تر در ماه اکتبر و پیشگیری از خطر سرایت کرونا ویروس نو که بیماری کووید 19 را برمی انگیزد از سبب های پیش از انجام وکالت های رئیس جمهور امام علی رحمان تعیین کردن سنه انتخابات است. وکیلان مجلس ملی و مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 6 آگوست با قبول یک قرار سنه انتخابات پرزیدنتی را به روز 11 اکتبر تعیین کردند، قراری که آن را رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان غیر قانونی خواند و از دادگاه کنستیتوسیونی و دادستانی کل تاجیکستان خواست به این قرار بهای حقوقی بدهند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. در شهر کابل نشست لایجرگه شورای سران قوم و قبیله و سیاستمداران شناخته ادامه دارد که در آن مسئله آزادی 400 زندانی طالب را بررسی میکنند که در حمله و بمبگذاری های خونین دست دارند. رهایی زندانیان یکی از مانع های اصلی در این مذاکرات مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان است که با آمریکا برای خاتمه دادن به جنگ سازش بستند. نشست لایجرگه که روز 7 آگوست آغاز یافت فردا نیز ادامه مییابد. بر اساس سازشی که آمریکا و طالبان ماه فوریه امضا کردند، حکومت افغانستان باید 5000 زندانی طالب را آزاد کند. تا کنون 4600 زندانی را رها کردند، ولی حکومت رئیس جمهور اشرف غنی گفت از بس که 400 نفری باقی مانده برای جنایت های سخت پسی پنجره رفتند، حق رهایی آنها در اختیار لایجرگه است. اشرف غنی روز 7 آگوست گفت که هر گونه قراری اعضای شورا در این زمینه را میپذیرد. در صورت رضایت برای رهایی طالبان ممکن است گفتگوهای این گروه با حکومت هفته آینده آغاز شود. در یک سندی که بین اعضای لایجرگه تقسیم کردند چنین نوشته شده است که رهایی طالبان به معنی آغاز مذاکرات و آزاد نکردن آنها به معنی ادامه جنگ در افغانستان است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت حکومتش هشداری رهبر یک اداره اطلاعاتی درباره مداخله احتمالی روسیه و چین و ایران در انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر را مشکافانه می‌آموزد. عین زمان به باور دونالد ترامپ هیچ یک از این کشورها نمی‌خواهند او در انتخابات پیروز شود. دونالد ترامپ هنگام نشستی خبری در روز 7 آگوست در واشنگتن گفت آمریکا نگاه دارد که آن سه کشور چی کار میکنند. او با سوال درباره هشدار بیل اوانین رهبر مرکز امنیت اطلاعاتی آمریکا پاسخ داد که گفت روسیه و چین و ایران قصد دارند بعد جریان انتخابات آمریکا تاثیر گذارند. او افزوده است که چین میخواهد دونالد ترامپ در انتخابات شکست خورد، روسیه سعی دارد رقیب ترامپ جو بایدن را ضعیف کند و ایران تلاش میکند تا پایه های اینستیتوت های دموکراتی در آمریکا سست شوند. دونالد ترامپ گفت روسیه هیچگاه نمیخواهد که او رئیس جمهور شود، چون هیچ کسی و هیچگاه و غیر از دونالد ترامپ با روسیه سختگیری نکرده است. رئیس جمهوری آمریکا گفت ایران هم مشتاق باختن است، ولی افزود دونالد ترامپ اگر ما ببریم با ایران زود سازش میکنیم. دونالد ترامپ همچنین گفت که چین میخواهد جو بایدن در انتخابات پیروز شود و اگر چنین کاری شود به گفته ترامپ چین آمریکا را از خود میکند. حکومت ایتالیا بعضی از محدودیت‌ها برای پیشگیری از سرایت کرونا ویروس نو را تا ماه سپتامبر تمدید کرد. بر اساس قرار نخست وزیر جوسپه کونته، پوشیدن نقاب در مکان‌های عمومی بسته، رعایت فاصله گیری از همدیگر تا 7 سپتامبر حتمی خواهد بود و برگزاری چهارابینی‌های بزرگ آماوی معن است. قرار مذکور روز 7 آگوست قبول شد. جوسپه کونته از مردم کشورش که تا کنون 35000 نفر از بیماری کووید 19 تلف دادند، خواست که احتیاط کار باشند. در مکزیک که امیدوار بودند صورت سرایت بسیار سست می شود، برعکس با افزودن تعداد بیماران ناامیدی بالا گرفته است. هوگو لوپز گاتل معاون وزیر تندرستی مکزیک روز 7 آگوست گفت که این یک پاندمی دراز مدتی می شود. در مکزیک کرونا ویروس به 470000 نفر سرایت کرده و جان بیشتر از 51000 کس را گرفته است. در عموم در سراسر جهان از بیماری کووید 19 719000 نفر فوتیدند. در تاجیکستان بیماری به بیشتر از 7700 نفر سرایت کرده است و 62 نفر فوتیدند. کارمندان دولت در ترکمنستان دستور گرفتند که حق گران آزمایش از کرونا ویروس را خودشان بپردازند، هرچند حکومت میگوید در کشور هیچ کس کووید 19 نگرفته است. سبب های صدوری چنین دستور در روز 6 آگوست روشن نیست. با فشاری مقامات ترکمنستان به آری بودن کشور از ویروس شبهه زیادی را به بار آورده است. عین زمان بنابر گزارش ها شفاخانه ها پر از بیماران با علامت های التهابی شور شدند. در ازبکستان مقامات گفتند که امتحان های قبول به دانشگاه ها در میدان های ورزشی و با رعایت فاصله گیری جسمانی صورت می گیرد. شنونده عزیز، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت بهار در
اومد. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
دادستانی کلی تاجیکستان ادعای سوء استفاده شدن پیوندان یک گروه از محبوسان را بر ضد رقیبان سیاسی رد کرده است. مقامات گفتند بعضی از خویشاوندان اعضای زندانی حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی اختیاری در فیلم خیانت حضور یافتند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. سلسله فیلم خیانت را ماه ایون توسط تلویزیون های دولتی تاجیکستان و شبکه های اجتماعی نمایش دادند. در آن حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی به برانگیختن جنگ شهروندی و تلاش های برهم زدن ثبات متهم گردید. در همان ماه نزدیکان یک گروه از محبوسان که باور دارند با انگیزه های سیاسی بازداشت و زندانی شدند به رئیس جمهور دادستانی کل و وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان مراجعه کردند. آنها گفتند در تلویزیون های دولتی و شبکه های اجتماعی منتظم مطلب و نوار و فیلم های پخش می شوند که در آنها نزدیکان ما را مجبوری به نوار می گیرند. در شعبه عمومی دادستانی کل تاجیکستان روز 5 آگوست برای آزادی خبر دادند که جواب نامه را 3 ایول دادند. در آن که یک نسخش به دست رادیو آزادی رسید گفته می شود وجه‌ها یا دلیل‌های ذکر شده درباره زیر فشار و فریب و تهدید مجبوراً برآمد کردن فرزانه سیف‌الله‌زاده، دختر محکوم شده حکمت‌الله سیف‌الله‌زاده و دیگران در فیلم خیانت بی اساس بوده، شخصان نامبرده برآمدهایشان را اختیاری دادند. اما پیوندان اعضای زندانی حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی میگویند مفتشان دادستانی کل هنگام تحقیق با یگان عضو عائله آنها صحبت نکرده اشتراکداران نوارها را برای سنجش دعوت نکردند. آنها همزمان میگویند بعد از مراجعه به سازمانهای بین المللی و رسانه ها از پخش منبعدی نوارهای پیوندانشان خودداری شده است. حسام الدین زبیدوف، پسر زبیدالله رازیق، عضو زندانی حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی میگوید نوار تحریر نشده فرزانه سیف‌الله‌زاده را از شبکه های اجتماعی برداشتند.
نه دیگه اگر کس دیگر را مجبوری ویدیو نگرفتیم.
عکس از ویدیوهای پخش شده در شبکه های اجتماعی گرفته شده است. حکومت تاجیکستان حزب نهضت اسلامی را در کوشش تبدلات ماه سپتامبر سال 2015 گناهگار و ده‌ها عضو و فعالانش را بازداشت و زندانی کرد. برخی از اعضای آن در اروپا پناهنده شدند. رهبران حزب دست داشتن خود را در حادثه های ماه سپتامبر سال 2015 رد کردند و آن را بهانه از صحنه سیاسی تاجیکستان بیرون راندن دومین حزب سیاسی پرطرفدار نامیدند. در گذشته نیز ویدیوهای همسان ضد افراد و گروه‌های مخالف دولت تهیه و پخش می‌شدند. یک علامت سازمان یافته بودن چنین نوارها در آن است که با تغییر مفقع کردن مخاطبان آنها تهیه و پخش پیام‌ها نیز قطع می‌گشت. چنانچه 6-7 سال پیش سلسله از چنین پیام ها نسبت به رهبر سازمان وطندار، روزنامه‌نگار و سیاستمدار دادوجان عطاءالله پخش گشته بود. والدان شرف‌الدین گدایف، عضو پیشین گروه 24 و حالا رئیس جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان، ماه اکتبر سال 2014 در پیام ویدیویی از او خواستند که برآمدهای ضد حکومتی را خاتمه دهد و شکرانه آرامی و آبادی کند و به وطن برگردد. ماه مرد امسال نسیم جان بدالوف، ساکن ناحیه 5 و برادر شاوبودین بدالوف، عضو گروه 24 در پیام ویدیویی از برادرش خواست است که به نزد پدر و مادر برگردد و آنها را در ایام پیری نگاه و بینی کند. مقامات همواره چنین نوارها را اختیاری و خودجوش نامیدند، ولی نمایندگان مخالفین به مجبوری بودن آن تاکید می کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید. با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک، در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. وکیلان مجلس نمایندگان گفتند که خطر گسترش کرونا ویروس یکی از سبب‌های یک ماه پیشتر از مهلت مقرر شده تعیین کردن سنه انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان است. جزئیات بیشتر در گزارش من طاهری سفر. محمد علی وطنزاده معاون رئیس مجلس نمایندگان در جلسه روز 6 آگوست در دوشنبه دو سببی را پیش آورده است که با نظر داشت آنها وکیلان پیشنهاد کردند انتخابات نه روز 6 نوامبر بلکه روز 11 اکتبر تعیین کرده شود. او گفته است هوای مناسب تر در ماه اکتبر و پیشگیری از خطر سرایت کرونا ویروس نو که بیماری کووید 19 را برمی انگیزد از سبب های پیش از انجام وکالت های رئیس جمهور امام علی رحمان تعیین کردن سنه انتخابات است. وکیلان مجلس ملی و مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 6 آگوست با قبول یک قرار سنه انتخابات پرزیدنتی را بر روز 11 اکتبر تعیین کردند، قراری که آن را رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان غیر قانونی خواند. در نطق محمد علی وطنزاده در جلسه مشترک هر دو پلته پارلمان که رادیو آزادی هم آن را دید آمده است، برای برگزاری انتخابات درست و کامل و انتخاب نامزدی ارزنده شرایط های موافق از جمله باد و هوای مساعد ضرور است. تجربه سالهای پیشین نشان می‌دهد که ماه سپتامبر و اول اکتبر در مقایسه با ماه نوامبر نسبتاً گرم و بی‌بارش می‌باشد. تاجیکستان کشوری کوهسار است و در فصل‌های تیرماه و زمستان رفت آمد به ناحیه‌های دوردست و بلانکو از سبب بارشات زیاد و بعضاً بسته شدن راه‌ها مشکل می‌گردد. در ماه اکتبر تعیین نمودن انتخابات برای آزادانه گذرانیدن چاره‌بینی‌های پیش از انتخابات مساعدت نموده در مجموع بر روند انتخابات تأثیر مثبت می‌رساند. پایان اقتباس. محمد علی وطنزاده که در گذشته نماینده رئیس جمهور در پارلمان بود همچنین گفته است عامل دیگری که آنها برای تعیین سنه انتخابات به اینابت گرفتند بیماری کووید 19 است. با گفته او پیشتر آوردن سنه انتخابات امکان می‌دهد پیش راه دامن زدن بیماری در تاجیکستان در فصل سرما گرفته شود. در نطق محمد علی وطنوف آمده است با عقیده متخصصان سرعت پنشوی بیماری در موسم گرمتر سست و در موسم نسبتاً خنک بیشتر می‌گردد. هرچند وضع کنونی اپیدمی کووید 19 در جمهوری تحت نظارت قرار دارد، موافق مقصد است که انتخابات در موسم گرمتر گذرانیده شود. این امکانیت می‌دهد چاره‌بینی‌های پیش از انتخاباتی با رعایت معیارهای بهداشتی برگزار گردند و خطر پنشوی بیماری‌های سرعتی پیشگیری کرده شود. پایان اقتباس. کرونا ویروس نو در تاجیکستان تا کنون به بیشتر از 7700 نفر سرایت کرده و 62 کس را کشته است. رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان روز 7 آگوست در یک بیانیه در صفحه خصوصیش در فیسبوک گفت تعیین انتخابات بر روز 11 اکتبر یعنی یک ماه قبل از انجام مهلت وکالت پرزیدنت غیر قانونی است، چون همه قانونگذاری های انتخاباتی را عقب می اندازد. او در یک صحبت ویدیویی با رادیو آزادی بیانیش را چنین شرح داد:
هر یک آدمی که انتخاب شد و یا تا مهلتش به اتمام نرسد، اول پیشتر یکون مسئله را تعیین کردن ممکن نیست. برای این یک جنایت صادر کردن اشتکار یا که استعفا رفتن اشتکار و غیره. پرزیدنت امام علی رحمان 6 نوامبر 2013 انتخاب شده است، یا که وای مهلتش، مهلتش، صلاحیتش 6 نوامبر 2020 سال به اتمام میرسد. لیکن وقتی که آدم را که به 7 سال انتخاب کردن وای مهلتش یک ماه پیش انتخابات را تعیین میکند، این مضمون آن را دارد که این آدم یا که سبکدوش کرده شد پیشکی، یا که استعفا رفت، حتی با رضایت همین آدم انتخاب شده مهلتش پیش انتخاب کردن رو تعیین نمیشه. یعنی ممکن نیست این چیز.
با گفته رحمت الله ظاهیروف قرار یک جای مجلس ملی و مجلس نمایندگان از روز 6 آگوست درباره تعیین سنه انتخابات از روز قبولش قوای حقوقی ندارد. رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در بیانیه‌اش در روز 7 آگوست گفته است که عملکرد مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان خودسرانه است و برای این رئیسان هر دو پلته مجلس عالی باید جزا بگیرند. با قول محمد علی وطنزاده پیش آوردن سنه انتخابات مخالف هیچ مقررات قانون اساسی و قانون‌های دیگر نیست، چون قانونگذاری عمل کننده در سنه مشخص برگزار کردن انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان را پیشبینی نکرده است و برای در دیگر وقت برگزار کردن انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان یگان محدودیت وجود ندارد. پایان اقتباس. هر دفعه انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان ماه نوامبر برگزار می شد. این انتخابات ششم پرزیدنتی در دوران استقلال تاجیکستان است. از سال 1994 به این طرف در چهار انتخابات پرزیدنتی امام علی رحمان رئیس جمهوری کنونی پیروز شده است. امام علی رحمان و پسرش رستم امام علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان از نامزدهای احتمالی انتخابات امسال گفته می شوند، ولی پدر و پسر هنوز درباره شرکت در این کارزار سیاسی حرفی نگفتند. هرچند مقامات انتخاباتی تاجیکستان و کشورهای شریک آن گفتند که انتخابات‌های گذشته شفاف و عادلانه برگزار شدند، اما ناظران غربی از جمله ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند که هیچ یک از انتخابات‌های تاجیکستان عادلانه و شفاف و مطابق به معیارهای بین‌المللی صورت نگرفتند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بهرام غفوری از سراینده های مشهور استراده تاجیک در یک صدمه نقلیاتی جان باخته است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علی شرزریفی پیشکش می نمویم. وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت حادثه ساعت 4 صبح 7 آگوست در نزدیکی های دانشگاه آموزگاری رخ داده است. با اطلاع منبع در این حادثه بهرام غفوری به هلاکت رسیده، دو نفر دیگر بهادر ظریپوف و اسلام انورزاده با جراحت ها به بیمارستان قریه بالا انتقال داده شدند. وزارت امور داخلی می گوید که راننده لند کروزر 200 اسلام انورزاده معاون ستونی نویای فردوسی بوده، بعدی تشخیص طبی معین شد که هر سه در حالت مستی قرار داشتند. وزارت در شرح سبب این حادثه گفت راننده سرعت افتماشینه را بلند کرده به افتماشینه تمغه کمز برخورده است. تفتیش حادثه شروع شده است و مقامات میگویند که تحقیق از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی و بازرسی دولتی افتومبیلی نویای اسماعیل سومانی پیش برده میشود. پرویز اشروف یکی از دوستان بهرام غفوری که شام گذشته با او در یک محفل عروسی حضور داشته است، با رادیو آزادی گفت
من رویگی میکردم بهرام غفوری ترانه میسرایید و بعد از اون که باید داماد عروس دیگر هنرمند گسل میکرد، من از بهرام غفوری خودم خواهش کردم که بیا یک جا ما شو عروس رو به خانه بخت گسلشون کنیم. همین طرح هم شد. بهرام غفوری گفت مرا در زمین آمد، گفتم با جان دیدار جان، داماد عروس رو به خانه بخت گسل کردیم. بعد از اون بشد همراه دلیر خیردین یک هنرمند بسیار خوب و دوست داشتنی، ما از بهرام خواهش کردیم که بیا این شام همراه ما باش، رویم کمی یک جا نشسته کمی فراغت کنیم. و بهرام غفوری گفتن که زیاد میخواهم با شما باشم، اما در خانم که استرویکا دارم، یعنی که ساختمان دارم، میخواهم که رفته با استوام کمی صحبت کنم.
بهرام غفوری اولی ماه ایون در زمانی که همه در کارانتین بودند در یک صحبتش با رادیو آزادی گفته بود که پای ایجاد یک ترانه است و روزای نزدیک پیشکش هوادارانش میکند. این آخرین صحبت آوازخوان با رادیو آزادی بود. جنازه بهرام غفوری را قبل از ظهر 7 آگوست در قبرستان محله حضرت مولانا به خاک سپردند. مراسم جنازه او با شرکت صدها تن از دوستان و مخلصان و پیوندانش دایر گردید. بهرام غفوری 44 سال عمر داشت و از او 4 فرزند باقی ماند.
رشته راهی عمرم برده مرا به سوی تقدیرم، این زندگی تلخم کرده مرا دل خون و دلگیرم. رشته راهی عمرم برده مرا به سوی تقدیرم، این زندگی تلخم کرده مرا دل خون و دلگیرم. هست دل من خدا رحمی به حالم، تنها دل من به درگاهی تو نالم. موسیقی
صدایی از دلی شد خاند مرا به سوی تقدیرم، خیر از چراغ شبهام، خیر اخیر اخیر میمیرم. صدایی از دلی شد خاند مرا به سوی تقدیرم، خیر از چراغ شبهام، خیر اخیر اخیر میمیرم. خواست دل من سیری تاریکی ها، تنها دل من مردی شب ها، مردی شب
رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان گفت که مخالف آموزش خط فارسی نیستند، ولی عین زمان ضرورت بازگشت به آن را نمی‌بینند. در این باره من کیومرسی عطا گزارش می‌دهم. علیمجان محمد جانزاده رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان روز 29 ایول در نشست مطبوعاتی گفت هر کسی خود را وارث ادبیات بزرگ هزار ساله می‌داند باید خط نیاگان را داند و آموزد. و افزود
ما امروز امکانات داریم که در مکتب‌های میانه، در مکتب‌ها، در مدرسه‌های زبان آموزی یا که راسته اینترنت خط فارسی را، خط عربی را آموزش می‌دهیم. مشکلات نداریم. در برنامه تعلیم مکتب میانه خط نیاگان است، چون که خط نیاگان است، خط فارسی خط نیاگان ما شما هست که اون را باید داند و از اون باید استفاده کنه.
تاجیکستان سال 1928 اول به خط لاتینی و سال 1940 به حروف سیریلیک گذشت. یک گروه از روشنفکران تاجیک باور دارند که گذشتن به خط نیاگان تاجیکستان را به حوزه‌های علمی و ادبی کشورهای همزبانش یعنی ایران و افغانستان نزدیک‌تر می‌کند. اما به باور مخالفان این پیشنهاد این مسیر کشور را از راه رشد برعکس به عقب خواهد انداخت. علیم جان محمد جانزاده رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان میگوید
امروز در عصر 21 عصر اطلاعاتی، عصر کامونیکاسیونی، عصر الکترونی از و از سیستم خبر سیستم دیگر گذاشتم از منطق فرسخو دور است و تجربه جهانی کشورهای دور و نزدیک جهان شام بیتردی مردم رو بس ده سالها صد سالها قفو برده است.
محمد جانزاده در صحبت های خود به تجربه کشورهای دور و نزدیک هم اشاره کرد که به باور او بعد از تبدیل خط به مشکل دوچار شدند. قزاقستان سال 2018 الفبای خود را از کریلی به لاتینی عوض کرد. از آن پیشتر ازبکستان هم به الفبای لاتینی گذشته بود. ولی طرفداران گذشتن به خط فارسی در تاجیکستان باور دارند که مسئله بیشتر ریشه های سیاسی دارد. بعضی ها در تاجیکستان پیشنهاد دارند که برای پیش نآمدن مشکل هم خط سیریلیک بماند و هم مردم خط پارسی را بیاموزند. قبلا داریوش رجبیان یکی از مسئولان گروه زبان پارسی در فیسبوک در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که این دوره دو خطی باید محدود به زمانی باشد، نه اینکه نامحدود. وی گفته بود نمیتوان نامحدود دو خط را داشته باشد، یا خودی زبان و یا یکی از این دو خط برچیده خواهد شد. در تاجیکستان موضوع بازگشت به خط نیاکان یا فارسی به خصوص در سالهای 80 زیاد مطرح و بررسی شده است. روشنفکران و فعالان ملی خط سیریلیک را مانع رشد زبان و سببی از آثار اصلی نیاگان به بهره ماندن نسل شوروی مینامیدند. نخستین قانون زبان تاجیکستان سال 1989 وقتی که شوروی هنوز پای برجا بود تصویب شد و به تاجیکی فارسی مقامی زبانی دولتی داد. در این قانون برای تبدیل رسم الخط نیز 10 سال تعیین شده بود، ولی سال 1996 این بند را از قانون زبان همراه با پسوند فارسی از نام زبان دولتی برداشتند. در قانون نوی زبان که سال 2009 قبول شد، موضوع تبدیل رسم الخط اصلا مطرح نیست و تنها در یکی از بندهای آن آمده است که در جمهوری تاجیکستان برای آموزش خط عربی اساس و طبع و نشر ادبیات به این خط شرایط فراهم آورده می شود. با اینکه حکومت تاجیکستان هیچگاه به موضوع اصلاح احتمالی حروف تاجیکی رو نآورده است، بحث و بررسی ها در این زمینه همیشه وجود داشت و در شبکه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر به طور گسترده ادامه دارد. بعضی از منصبداران تاجیک در اظهارات‌های علاهیده نسبت به این مسئله ابراز نظر کردند. شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
مسئولان خدمات گمرک تاجیکستان گفتند که هوسمند به کار گرفتن زنان متخصص هستند، اما با زن نمییابند. با ادعای آنها از یک طرف شمار زنان متخصص کم است، از سوی دیگر نه همه آیله ها روزی می شوند که زنان و دختران در گذرگاه ها فعالیت کنند. برعکس دو طلبان می گویند شامل شدن به خدمات گمرک کاری آسان نیست. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرونیوزی روحلوی را می کنم. خورشید کریمزاده رئیس خدمات گمرک تاجیکستان می گوید تصمیم گرفتند شماره زنان را در گذرگاه های گمرکی فرودگاه ها زیاد کنند. وی آخری هفته گذشته در نشست مطبوعاتی گفت بیش از 100 زن و دختر در ساختارهای این خدمات فعالیت دارند، اما حضور آنها کافی نیست.
نه، ما وقت شوهرای زنها روزی میشوند که شبانه‌روزی در اینجا فعالیت کنند. مقامات وظیفه مشکلات خیلی دارد، نگیم ما 27 نفر زنها کار میکنند، تنها افسران با هست کارمندان تکنیکی و یورگستان و دیگر دیگر. و من این مسئله در اعلانوی آزمون برای قبول کار ما را خونده باشید، ما در اونجا مخصوص قید میکنیم که به زنها برتری داده میشوند. جنباز کردن نتیجه از اون 3 خال ایلوگی میگیرن به یکون وای. ما مشکلات اصلا نورسوی زنها در فرودگاه ها داریم.
خدمات گمرک در پر کردن بودجه تاجیکستان نقش کلیدی دارد. کارشناسان میگویند هر قدر کار در این بخش شفاف صورت گیرد، همان اندازه بودجه فایده میبیند. رهبریت خدمات گمرک باور دارند رفتار و کردار زنان نسبتا دیگر است، ولی چون این تصمیم پس از تنقیدهای رئیس جمهور از دغل رفتاری مردان صورت میگیرد، سوالی مطرح است که اقدام ظاهر پرستی است یا در واقع مقامات می خواهند زنها در همه بخش ها حضور داشته باشند؟ پروینه رحمانوه تجربه 10 ساله کار در خدمات گمرک را دارد. او را سال گذشته در پی سنجش از ریاست خدمات گمرک در شهر تورسونزاده در نزدیکی مرز با ازبکستان از کار راندند، ولی روزی نیست و به دادگاه مراجعه کرده است. رحمانوه می گوید
برای چی در میدان هوانه، برای چی در دیگر سمت ها زن کارا چیز راه نمیتین راست تماش کرده، مثلا در رسمیت دروی گمرکی هست که زن میتونه اون رو دونه براوا شوهر اجازت میتن براوا بشینه در کابینت از سحر تا بیگه کار شکنه.
در همین حال یک دختری که در گذرگاه گمرکی فرودگاه فعالیت دارد به ذکر نامش گفت یک بستی کاری 24 ساعت است. وظیفه من در برابر دیگر همکاران قبول و گسل شهروندان نظارت باغاج آنها است، همچنین پیشگیری کردن از قانون شکنی ها. البته این مسئولیتی کم نیست. با اطلاع رسمی در بخش های خدمات گمرک 123 زن کار میکنند که 27 نفر آنها افسر هستند. حضور کمی زنان در صحنه سیاست و اینچنین در ساختارهای قدرتی را بعضی تحلیلگران به آن ربط میدهند که تا کنون در جامعه تاجیکستان پدیده دستنگری و امید به دیگران یعنی مردان از بین نرفته است. با باور گلجهان بابا صادقوا رهبری سازمان زنان معلومات اولی دور در تاجیکستان، دشواری کار و خلاپای شخ شدن نباید بهونه کنار گذاشتن زنان از نهادهای قدرتی باشد. ولی او میگوید اگر در حقیقت تلاش ها برای جلب بیشتر زنان به مقامات قدرتی جدی است، باید آنها را به دوره های آموزشی فرا گیرند.
برای آماده کردن کادرها در همه ساحه باید که همون ساختارهای دستگاه پرزیدنت، ساختارهای دولتی که هستند، باید که آنها به همین چیز غمخورانه حل این مسئله مشغول شوند.
به صورت عموم در ساختارهای قدرتی تاجیکستان نزدیک به 17000 کس فعالیت دارند که 5000 آنها زنان هستند. از جمله در قسم های نظامی وزارت دفاع حدود 300 نفر و وزارت کارهای داخلی 2500 زن خدمت میکردند. مقامات میگن حدود 1000 زن از آنها در وظیفه های رهبری کننده هستند و حدود 100 زن همچون دادرس فعالیت دارند.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسانه می شود چند رسانه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
ای جسد رمضان ظاهیروف را هفته گذشته به والدانش داده گفتند او هنگام بازی با سلاح ناگهان به خود تیر زد و در راه به بیمارستان حربی فوتید. پیوندانش میگویند با وجود تاکیدهای مقامات که جسد سرباز را شسته است و باید زود دفن کرده شود، او را دوباره شستند و دیدند که تیر از پشتش زده شده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. آنها گمان دارند که حادثه تصادفی نیست و از دادستانی حربی میخوان قضیه را جدی تحقیق کنند. رمضان ظاهیروف را سال گذشته به عسکری بردند و او در قسم نظامی 87-740 وزارت دفاع در حدود ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان خدمت میکرد. قیام الدین ظاهیروف پدر سرباز فوتیده و ساکن دهی آزادی زنان ناحیه رودکی روز 1 آگوست به رادیو آزادی گفت به نقل سردار قسم نظامی گویا پسرش در دیدبانگاه از بی‌احتیاطی به قفس سینه‌اش تیر زده است، اما او شبهه دارد.
او میگه یه روزی جمعه گذشته که در شنبه گفتم بوده ای از تیر اومده که این شنبه گذشته برای این روگه بسیار حکم اون رو میدونیم که چی بوار کنیم برای مقامات همون تحصیصات چلی نگاه دارن که اول چی خواسته میبرو را.
مسئولان دفتر مطبوعات وزارت دفاع تاجیکستان گفتند مرگ سرباز رمضان ظاهیروف همه جانبه مورد تحقیق قرار دارد و پس از انجام تفتیشات دادستانی حربی سبب اصلی معلوم کرده خواهد شد. فریدون محمدعلیزاده سردار دفتر مطبوعات وزارت دفاع گفت در گذشته هم حادثه از بی احتیاطی فوتیدن سربازان ثبت شده است. آنها با سلاح بازی میکنند و هر لحظه تیردان را کشاده و محکم میکنند. والدان به این حادثه ها شبهه میکنند. تفتیشات میشود و معلوم کرده خواهد شد که سبب چی است.
بسیار غلطه میشد که ها از بی احتیاطی سرباز میشود. بی احتیاطی میشود چونکه همین عدد انسان خودش یک عدد دارد. اصلو به گرده است پس بوسه تمو خاک بوزی کردن این خیلی است داره همین میشه از حالتی که این مثلا اگر در همین خدا چی معمولی اگر کسی در دست تلفن موبیلی دارد هم تلفن خاک بوزی کردن دیگر همین یک خدا چی معمولی است.
خانواده سرباز هم میگویند جانبدار تحقیق موشکافانه مرگ فرزندشان هستند. آنها میگویند جسد را از چند طرف به نوار گرفتند و در صورت ضرورت میتوانند به مقامات پیشنهاد کنند. باری اول نیست که خبر هلاکت یک سرباز در قسم حربی رسانه‌ای می شود. در گذشته نیز در بعضی از قسم‌های نظامی تیرپرانی باعث مرگ سربازان افسران شده بود، اما مقامات اکثر این حادثه را تصادفی گفتند. یک ماه پیش دادستانی حربی ولایت مختاری کویسان بدشان به تحقیق مرگ یک مرزبان جوان در ناحیه مرغاب آغاز کرد. نازم جان گلیوی 20 ساله هنگام خدمت در قسم نظامی از تیر سلاح جان باخت. در آن حادثه نیز مقامات به تصادفی بودنش تاکید کردند ولی خانواده‌اش باور ندارند. دفتر آزادی‌های شهروندی یک سازمان حامی حقوق سربازان میگوید از سال 2015 تا 2019 به آنها حدود 10 حالت مرگ سربازان در قسم‌های نظامی آشکار شده است و اکثر آنها در پی بدرفتاری یا اذیت سربازان رخ داده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شبکه تلویزیونی CNBC آمریکا گزارش داد که شرکت مایکروسافت و شرکت چینی بایدنس امیدوارند تا 2-3 هفته دیگر برای خرید شبکه اجتماعی تیک تاک به موافقه میرسند. تلویزیون روز 5 آگوست گزارش داد که دو طرف گفتگو درباره ارزش تیک تاک را آغاز کردند که آمریکا و چین سری آن جنجال دارند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. اپلیکیشن و یا زمینه تلفنی تیک تاک که تنها 4 سال از عمرش گذشته است و سال 2016 توسط شرکت چینی بایدنس آفریده شد، شبکه محبوبی جوانان و نوجوانان است. جایست برای نشان دادن ویدیوهای 15 ثانیگی، یک چیزی شبیه اینستاگرام. اگرچه شرکت بایدنس میگوید کاربرانش افرادی بین 16 تا 24 سال هستند، اما گزارش های گوناگون نشان میدهند که ایده نچندان کمی از کاربران بیشتر از 13 سال هم ندارند که مخالف قاعده و مقررات تیک تاک است. اختلافات امریکا با شرکت هم از همینجا سر زد. امریکا مالک تیک تاک را با اتهام بدون رضایت والدین جمع آوردن اطلاعات شخصی کودکانی زیر 13 سال جریمه کرد. حالا مالکی چینی تیک تاک تا 15 سپتامبر مهلت دارد بخشی فعالیت‌های خود در آمریکا را بفروشد وگرنه فعالیتش در این کشور به کلی منع می شود. تیک تاک با عنوان یک رقیب جدی و بزرگ برای همتایان قدیمی و برقیب امریکاییش یعنی اینستاگرام و فیسبوک روزهای جنجالی و سرنوشت ساز پیش رو دارد. به ویژه وقتی مدیر عامل شرکت مایکروسافت روز دوشنبه 3 آگوست اعلام کرد نیت دارند تیک تاک را بخرند. آن هم در روزی که رئیس جمهور دونالد ترامپ گفت تیک تاک را خواهد بست مگر اینکه مایکروسافت یا شرکتی دیگر قادر باشد آن را بخرد. حالا مایکروسافت قول فناوری آمریکا در حال مذاکرات با شرکت چینی بایدنس برای خرید شبکه اجتماعی تیک تاک است. خبرگزاری رویترز با تکیه به گفته‌های کارشناسان نوشته است ارزش زمینه تیک تاک تقریبا 50 میلیارد دلار است. خبرگزاری فرانس پرس نیز نوشته است شرط دونالد ترامپ برای فعالیت تیک تاک در آمریکا فشار بر شرکت چینی را برای فروختن زمینه به مایکروسافت زیادتر میکند. مقام های آمریکا از فعالیت تیک تاک در این کشور نگرانند و میگویند این زمینه تلفنی اطلاعات کاربرانش از ایالات متحده را در اختیار دولت چین میگذارد. پیشتر از این نیز گروه از سناترها از حزب جمهوری‌خواه آمریکا نسبت به دخالت این شبکه اجتماعی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر ابراز نگرانی کردند. دونالد ترامپ روزی 3 آگوست گفت به سبب‌های امنیتی نباید اجازه داد توسط چین کنترل شوید. مایک پامپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده ماه گذشته با هشدار به مردم آمریکا در مورد استفاده از این شبکه اجتماعی گفت اگر می‌خواهید اطلاعات شما به دست حزب کمونیستی چین بیفتد این زمینه را در تلفنتان نصب کنید. استیون منوچین وزیر مالی آمریکا هم روز 2 آگوست گفت کشورش نمیتواند اجازه بدهد که تیک تاک با شیوه فعلی فعالیتش در آمریکا را ادامه بدهد.
ما تیک تاک را به شکل فعلیش نگاه داشته نمیتوانیم که اطلاعات و محل جایگیرشوی 100 میلیون آمریکایی را به چین بفرستد.
طبق قانون‌های چین شرکت‌ها موظف هستند برای مسائل امنیتی با حکومت همکاری کنند. در واکنش به بیانیه‌های آمریکا چین روز 4 آگوست ایالات متحده را به زورگویی متهم کرد. تیک تاک نخستین شبکه اجتماعی چین است که موفق شد در جهان و به خصوص در ایالات متحده محبوبیت زیاد به دست آورد. تیک تاک به حد محبوب شد که فیسبوک برای رقابت با آن برنامه با نام لاسا را ساخت ولی موفق نشد این رقیب سرسخت را شکست بدهد. بنابر گزارش ها تیک تاک در سراسر جهان تقریبا 1 میلیارد کاربر دارد. خبرگزاری از پلوس در یک گزارش نوشته است که از نظر نصب در تلفن های همراه تیک تاک در تاجیکستان پس از فیسبوک در مقام هفتم است. آن را 10,000 نفر استفاده می برند و آوازخوان و بعضی از بلاگرهای شناخته تاجیک هم برای جلب طرفدار در این شبکه لونه گذاشتند.
دوباره سوی تو باز آمدم سلام عزیزم دوباره زمزم ساز
ما با گرم شدنی هوا و موسم جمع‌آوری حاصل در زمین‌های کشاورزی ولایت ختنان، مسئله کمبودی کودکستان‌ها در منطقه داغ می‌شود، به خصوص که بخش زیادی کاری صحرا را زنان انجام می‌دهند و آنها نمی‌توانند در این ایام فرزندان خردسالشان را در خانه مانند یا به خود به صحرا برند. مقامات میگویند فعلا همگی 10% خردسالان در ختنان و کودکستان ها دسترسی دارند. ادامه این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم میشنوید. فیضیه سلاموه ساکن 37 ساله وادی وخش، 4 فرزند نابالغ دارد و در یک خواجگی دهقانی کار میکند. به شروع گرمی و کار در کشتزارها تشویشی او دوچند میگردد. باید هم کار کنم و هم با کودکان نگاهو بی نمایم. بعضن فرزندان را در حولی گذاشته می روم، اما تمامی روز هوش و یادم به آنها بند است که مبادا با برق بازی نکنند یا جایی را نسوزانند و یا از بلندی نافتند. جایی ضرور است که کودکان را گذاریم تا نگاهو بین کنند، نقل کرد او. به نقل فیضیه سلاموه در این منطقه ده ها زن دیگر عین مشکل را دارند. آنها میگویند اگر کودکستان هم می بود در دوره پاندمی کرونا ویروس نو شاید مشکل را آسان نمی کرد، ولی می خواهند مقامات از پی حل آن شود و یا موقتا در موسم کار صحرا به نگاه و بین کودکان یاری رسانند. امبوسمن یا وکالتدار عاید به حقوق کودک در تاجیکستان در گزارش سال 2019 گفته است نوابسته از اندیشیدن تدبیرها در این سمت بعضی مشکلها جای دارند. ناکفایه بودن تعدادی مؤسسه های تا مکتبی از چنین مشکلات می باشد. در اداره معارف ولایت ختنان گفتند که کمبود باغچه های کودکان نه تنها در دهه ها بلکه شهر و مرکز های ناحیه ها نیز وجود دارد. مشکل اساسی به قول مقامات این بوده است که بعد از فروپاشی شوروی سابق بسیاری از بناهای کودکستان ها را یا خصوصی کردند و یا به مالکیت اداره و کارخانه های دیگر تبدیل دادند. یک مسئول اداره معارف ولایت ختنان گفت در 13 شهر و ناحیه ختنان 19 کودکستان فروخته یا غیر قانونی خصوصی کرده شده است و بیش از 10 کودکستان را به اختیار اداره های دیگر دادند. در سال 2015 اداره معارف ختنان از حکومت های شهر و نواحی ولایت طلب کرده بود که بنای 44 باغچه کودکستان را برگردانند، ولی مشکل هنوز حل نشده مانده است. مشکل باغچه های کودکان نه تنها در ولایت ختنان بلکه منطقه های دیگر تاجیکستان از جمله شهر دوشنبه هم داغ است. بعضی از والدین میگویند برای راه یافتن به کودکستان های دولتی مدت ها در نوبت می ایستند و بعضا ناچار فرزندان خود را به باغچه های پولکی می دهند. قهرمان گزارش ما فیضیه سلاموه میگوید این موسم را نیز با علاج پسی سر می کند و امید دارد تا سال دیگر فرزند دانش بزرگتر می شوند، ولی می خواهد این مشکل به مادران جوان دیگر به میراث نماند، چیزی که مقامات هم می گویند در فکری حل کردن هستند، ولی معلوم نیست کی.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکند درس خوانده است. سپس بعد دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طولی چند سال در این دانشگاه از فنی ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی آکادمی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکند قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه‌های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیادی کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
این بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه‌های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوال‌های را انگیزش داد. اصلا می‌خواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در سامانه‌های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه در باره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاتیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاتیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاتیمور است و به همون روح ها که همین شیرینشاه شاتیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای فهم نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال سالم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نوشت در باره شیرینشاه شاتیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده استادم فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را اضافه کردم، اضافه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوعی از نام شیرینشاه شاتیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود را نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معین به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل را چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقته. من از جمله نسل های هستم که آخری سالهای 50 و ابتدای سالهای 60 عصر گذشته و ادبیات و به علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانیت داد. بعد از آن زمان آشکار بدانی و بازسازی گرباچوفی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسلی آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنید در نتیجه آنها همون نسل آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدند، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدند؟ زیرا هستند آنهایی که فکر میکنند همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزاد خواهانه که بودند، در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتند، آرزو میکردند که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همانها را میخواستن عملی کنن و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستن که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخل بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد، ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار می کنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتند و سببگاری مشکلات امروزه شدند. شما در این موضع گیری ها چی نظری مشخص دارید؟
آذر، باید اعتراف کرد که برداشت ها، موضع گیری ها، ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارند. خیلی یک جانبه هستند، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی اون ناخوشه ها سهم دارن، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطرم من در کتابی که با نام ارزش‌های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهادهایم کردیم که یک مرکز مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها شود، تأسیس شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شدن، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزشداری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
زمانی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوچینیت‌های صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمان‌ها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه‌های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونن که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزهایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدن. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و به صلح هم ندارد. اون که چی طور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است، عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که اینتلیجنس میگوین، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه، شما چی به داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سالهای 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.
از نگاهم شرار خواهد ما، از بسادم سیدار خواهد ما، از نگاهم شرار خواهد ما، از بسادم سیدار خواهد ما.
رادیو